بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مقبوضه به عقد فاسد دو حکم بود، یکی حکم تکلیفی و یک حکم وضعی. حکم تکلیفیش حرمت تصرف بود و حکم وضعیش زمان. در باره زمان ادله متنوعی ارائه کردند، بعضی رو مندرج کردند تحت قاعده کل ما یزمن، و در باره این قاعده هم در دو مقام بحث کردند، یکی در اصل قاعده، یکی در عکس قاعده. اصل قاعده کل عقد یزمن به صریح یزمن به فاسده، عکس قاعده از کل عقد لا یزمن به صریح لا یزمن به فاسده. این قاعده عکسن و اصلن هم تحلیل شد و هم تعلیل شد و هم موارد نقض و ابرامش بازگو شد. اما این حکم تکلیفی، این مقبوض به عقد فاسد، مقبوض به عقد فاسد منظور از این فساد، فساد وضعی است، یعنی این عقد باطل است. آیا فساد تکلیفی رو هم به همراه دارد یا نه؟ نظیر بعضی از نواحیست که درش بحث راه دارد که این نهی فقط صبغه حکم وضعی دارد یا جنبه تکلیفی رو به همراه دارد. دو نظر در اینجا بود، یکی مرحوم شیخ طوسی و ابن ادریس در سرائر و بعض از بزرگان دیگر فتوا به عدم حرمت دادن، فتوا به عدم وجوب رد دادن، گفتن چیزی را که انسان با عقد خرید ولی اون عقد فاسد باشد مالک نمی شود، اما اینطور نیست که تصرف حرام باشد، رد واجب باشد، زیرا با طیب نفس طرفین رد و بدل شد، با اذن مالک منتقل شد و مانند آن، منتها مالک نمی شود، گیرنده مالک نمی شود. اما معروف بین فقها رضوان الله علیهم وجوب رد، چون مقبوض به عقد فاسد ملک مالک اصلی است نه ملک خریدار، انسان باید مال مردم رو مردم برگرداند. دلیل اینها بر وجوب رد حرمت تصرف مال مردم بود که از توقیع مبارک در آمده. چون متاسفانه چند روز تعطیل شده بود، ناچار بعضی از حرفای گذشتن باید بازگو بشه. دلیل وجوب رد حرمت تصرف است، چون تصرف در مال مردم حرام است، لازم عقلی حرمت تصرف وجوب رد است. اینطور نیست که دو تا حکم باشد، یکی حرمت تصرف یکی وجوب رد، که اگر کسی رد نکرد در قیامت دو عقاب ببیند، یکی اینکه چرا در مال مردم تصرف کرد، چرا اینکه رد نکرد، بلکه این وجوب رد لازم عقلی اون حرمت تصرف است، فقط یک عقاب دارد و اون تصرف مال مردم، برای اینکه در توقیع مبارک دارد که برای احدی تصرف در مال دیگری جایز نیست مگر به رضای تو. رو این تصرف نقد کردن که تصرف آن است کسی جامعی را بپوشد و فرشی را زیر پا پهن کند، خانه‌ای درش سکونت کند، اینها تصرف است، اما صرف امساک و نگهداری تصرف نیست. چون صرف امساک و نگهداری تصرف نیست، وجوب رد او را همراهی نمی کند. شما وجوب رد را از حرمت تصرف استفاده کردید و منظورتون از این تصرف هم امساک است. چون امساک تصرف نیست، مشمول حدیث توقیع مبارک نیست. اولا گفتن این انصراف بدعی، وقتی گفتن این مال در تحت تصرف فلان کس است، یعنی فلان کس این مال دارد، حالا خواه از او استفاده بکند خواه از او استفاده نکند، میگن این فرش در تحت تصرف کیه؟ میگن در تحت تصرف زیده. حالا خواه زید این فرش رو پهن کرده روش نشسته است یا نه لوله کرده گذاشته جایی، میگن این در تصرف زید است، زید رو تصرف کرده است. و اون چرا که در این حدیث نهی شده است تصرف در مال مردم است. پس تصرف امساک را شامل میشه. بر فرض که امساک را شامل نشود، این عدم شمولش بدعی است نه انصراف با مستمر باشه، پس تصرف شامل میشه. بر فرض تصرف از اینها کاملا منصرف باشد، از امساک منصرف باشد، اون ادله دیگری که فرمود لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه شامل می شود. در توقیع مبارک تصرف نهی شده، شما را در تصرفی همچه نقدی دارید، ولی در اون حدیث معروف که فرمود لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، مال را حالا نه حرام ترام کرده. حرمت وقتی تعلق به یک شی میگیرد یا اون شی اثر خاص و روشنی دارد که همون به ذهن میآید، یا اثر شفاف و روشنی ندارد، جمیع آثار مراد است. اگر گفتن حرمت علیکم امهاتکم و مانند آن، یعنی تزویج با اینها حرام است، ازدواج با اینها حرام است. اگر گفتن حرمت علیکم الخمر، یعنی منافع اقتصادی بردن و شوشیدنش حرام است. اما اگر گفتن به این که لا یحل مال امرئ مسلم، مال که عنوان خاص ندارد، نه نظیر امهات است که تزویج به ذهن بیاید، نه نظیر خمر است که شرب و امثال شرب به ذهن بیاید، وقتی گفتن این مال حلال نیست، یعنی جمیع تصرفش حلال نیست. پس یه وقت است که اذا اسناد حکم به یک موضوع با یک آثار خاص همراه است، یه وقت است که نه، اثر خاصی به ذهن نمی آید. از این حدیث شریف که همون لا یحل مال امرئ مسلم، حلیت مال نفی شده است. این مالم که عنوان خاص مشروب و معکول و ملبوس نیست، تا ما بگوییم وقتی حرمت به ملبوس تعلق گرفته یعنی لبسهو، حرمت به مشروب تعلق گرفته یعنی شربهو، حرمت به معکول تعلق گرفته یعنی اکلهو. این مال است نه مشروب و معکول و ملبوس، یعنی جمیع آثار این مال حرام است و تصرف از مصادیق بارز این مال دیگه. پس اگر لا یجوز تصرف شامل این گونه از موارد نشود، لا یحل مال امرئ مسلم شامل می شود و امساک تصرف در مال است و محرم است، پس بنابراین می شه حرام. وقتی حرام شد، لازم عقلی حرمت تصرف وجوب رد است. و این وجوب رد هم نه از باب این که امر دلالت بر فوریت می کند، امر دلالت بر طبیعت میکنه، نه دلالت بر فوریت دارد نه دلالت بر تراخی، لکن طبع اون قضیه در لحظه اول هم صادق است. بعد گفتن تصرف حرام است، تصرف نکن یا مال مردم رد بکن، نه برای آن است که هیئت امر دلالت بر فوریت دارد، این چنین نیست، بلکه در اولین لحظه هم اگه کسی امتثال نکند، این نهی شامل حال او می شود. این طور نیست که هیئت امر دلالت بر فوریت بکند یا هیئت نهی دلالت بر فوریت بکند، طبع این قضیه دلالت بر فوریت دارد. و گفتن مال مردم رو برگردون، یعنی فورا، چون وقتی گفتن مال مردم رو برگردون شامل لحظه اول می شود یا نه؟ بله، شامل لحظه دوم می شود یا نه؟ فورا و فورا شامل می شود، نه اینکه این هیئت دلالت بر فوریت دارد تا کسی بگوید که خب امر که دارد فوریت ندارد. نه، امر دلالت میکند برای اینکه طبیعت رو باید انجام به تصرف در این مال حرام است. گذشته از این قسمت مهم پیام را عقل میرساند که تصرف در مال مردم حرامه. وقتی تصرف حرام شد رد میشه واجب فتوای خود عقل. بنابراین وجوب رد فوری است، فورا و فورا است، نه اینکه موقت باشد یا مزیق باشد. واجب و موقت و مزیق و امثال ذلک بحثشون جداست. واجب یا وقت دارد، یا وقت ندارد. اگر وقت دارد یا موسوس یا مزیق. نظیر این که نماز موسوس برای اینکه ظهر این را انسان میتواند در طول اقیم لدروک شمس الی المغرب بخونه، اما واجب است موسوس. لاشن نماز آیات در زلزله واجب فوری است، نه موقت است. تا شما گید وقتش زیغ و قضا میشه، لذا قضا بردار نیست. هر لحظه انسان باید این را امتثال بکند، در هر لحظه و حق تأخیر ندارد. وقتی امتثال کرد دیگه ام با امتثال ساقط میشه. خب این واجب فوری است، نه واجب موقت تا کسی بگوید موسوس است یا مزیق. به حکم عقل واجب فوری است. حالا که واجب فوری شد، بحث در معونه نقل است که معونه نقل به عهده کیه. خب پس اصل اون فرمایشی که به مرحوم شیخ در مبسوط به ابن ادریس در سرار اسناد داده شد، اون ناتمام است. البته هنوز دفاع از طرف این بزرگواران به عمل نیامده، این دفاع هست. میمونه مسئله هزینه نقل. هزینه نقل، آیا مطلقا هزینه نقل به عهده کسی است که این مال را با عقد فاسد گرفت، یا هزینه نقل به عهده کسی است که مال را با عقد فاسد تحویل داد؟ خلاصه مال دافع است یا قابض، یا فیه تفصیل؟ گفتن فیه تفصیل اولاست. چرا؟ برای اینکه یه وقت است که هزینه نقل به عهده دافع است، مال را در جای خریدن، این دافع به جایی که اونجا تحویل بدهد برده جای دیگه تحویل داده، در اونجا دیگه گذاشته، و اون وقت بعد معلوم شد این عقد فاسد است. خب به عهده خریدار نیست که مال را از اونجا منتقل کند به بلد نقل و انتقال که. گاهی به عهده خود خریدار است، مثل که مال را اینجا خریده بعد به همراه خودش برده جای دیگه. خب حالا چرا بردی؟ از که بردی برات برگردونی. در این گونه از موارد مشخص است کجا هزینه نقل و انتقال به عهده دافع است، کجا هزینه نقل و انتقال به عهده قابض. لکن در بعضی از موارد گذشته از این جایی که قابض دافع مال رو برده باشه جای دیگه، به عهده خود دافع است. و اون اینه که در یه شهر اینا معامله کردن، خرید و فروش شده، مال منتقل نشده، ولی دافع نقل مکان کرده، از این شهر به شهر دیگر کوچ کرده. خب حالا خریدار میگه این معامله فاسد است، من باید شما تحویل بدم. خب بیا اینجا تحویل بگیر. تحویل دادن هم این نظیر یه پاکت نیست کسی پست بکند، گاه چند کامیون کالا است. خب این کامیون کالا رو کی باید از این شهر به شهر دیگر منتقل کند؟ فروشنده از این شهر به شهر دیگر منتقل شد، رفته جای دیگه مسکن کرده. حالا خریدار باید همه این کالاها رو منتقل بکنه به بلد جدید دافع، که نیست. پس معلوم است کجا به عهده دافع است، کجا به عهده قابض. و اینها تمام بحث‌های فوریت و وجوب رد به استناد حرمت تصرف است، و دلیل ادله حرمت تصرف هم کافی است. ممکن است در زمینه حرمت تصرف کسی نقدی داشته باشد که بتواند فرمایش مرحوم شیخ طوسی رو تثبیت کنه، فرمایش ابن ادریس رو تثبیت کنه. و این است که تا اینجا که گفته شد تقریبا اساره حرفا قبل از تعطیلات بیان شد، اما اینجا تقریبا دفاعی است از طرف مرحوم شیخ طوسی و ابن ادریس. و اون دفاع این است که در عقد فاسد، در جایی که با قبض فاسد، عقد فاسد قبض اقباض شده است، مجال برای وجوب رد نیست. چرا؟ برای اینکه وجوب رد به استناد حرمت تصرف است. اگر تصرف حرام باشد برای رد واجب است، اگر تصرف حرام نباشد رد واجب نیست. حرمت تصرف هم به استناد اون نصوصی است که خوندید، و در همه اون نصوص موارد استثنایی هم دارد. اگر گفته شد لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه دارد، اگر گفتن تجارت باید کذا باشد انترازین دارد، خب اگرشون که در قالب این نصوص رضایت مورد رضایت استثناء شد، مورد اذن استثناء شد، اینجا هم که مورد رضایت به اذن دافع است، اونجایی که دافع علم دارد به فساد، بازم شما مشکل داری؟ اون میداند که این معامله فاسد است، معذالک اذن میداد، اجازه داد که ما این مال رو ببریم، این خریدار این مال رو ببرد، همون توقیع مبارک استثناء دارد، هم اون حدیث معروف نبوی استثناء دارد که در صورت طیب نفس، در صورت اذن مالک تصرف حلال است. اینم اذن دادن دیگر، چون اذن دادن پس تصرف حرام نیست. وقتی تصرف حرام نبود وجوب رد مطرح نیست، وقتی وجوب رد مطرح نبود تحمل بحث اینکه هزینه نقل و انتقال به عهده کیستم روانی است، برای اینکه همه اینا فروعات زنجیری به هم بستن و منشأ همه اینا حرمت تصرف است که در صورت اذن و طیب نفس حرمت تصرفی در کار نیست. در جریان عقد فاسد یه مقام اذن است، یه مقام تسلیح. در این استدلال ها ملاحظه فرمید، میگن دافع مال خودش داده، خریدار را مسلط کرده بر مال، تسلیت مالکانه معنیش این است که خریدار میتواند تصرف بکند، داشته باشد و مانند اون، مگر اینکه دوباره طلب بکند. تا طلب جدید نیامده است قابض میتواند در این مال تصرف بکند. چرا؟ چون تسلیت کرده، خودش مسلط کرده. در دفاع از مرحوم شیخ طوسی ابن ادریس فان علیه ما گفتن شما یه مدافع خوبی باشید، یه محقق باشید که بتوانید بالاخره فرمایش شیخ طوسی ابن ادریس را درست تثبیت کنید، مقام تسلیت را اصلا طرح نکنید، تمام بحثاتون رو به مقام اذن. چون تسلیت، تسلیم، واگذار کردن، این پیامی ندارد جز این که میگوید من دارم اون تعهد را وفا میکنم. تسلیت ناظر به مقام وفای به اون عقد است. عقد اگر صحیح بود تسلیم نقشش چی بود؟ تسلیت نقشش چی بود؟ نقشش اوفو بالعقود بود، یعنی دارم این عقد واقع شده را وفا میکنم. ما یه مرحله احل الله البی داریم که تمام حرفا را بود اونجا بگیم، یه مرحله اوفو بالعقود داریم که نقشی ندارد. این دادن معناش نیست که من به شما اذن دادم، معناش اینه که اون اذنی که قبلا دادم، اون تعهدی کردم، حالا دارم وفا میکنم. پس این تسلیم خارجی، تحویل خارجی، تسلیت خارجی حرفی برای گفتن ندارد، برای اینکه نه انشاست، این انشا که نیست، اذن را این نیاورده، که اذن را اون به تو آورده. حالا بعضیا بنا بود که عربی باشه، عربی نه، چون بحث در مقبوض به عقد فاسد است، به دنباله معاتات، یعنی معاتات بحثش گذشت، به صیغه مطرح شد، به صیغه شرایطی داشت، اگر اون شرایط بود این به صیغه و عقد قولی میشه صحیح، اگه فاقد شرایط بود این میشه باطل. حالا اگر کسی معاتات و کافی ندونه، صیغه رو لازم بدونه، بی باید قولی باشه نه فعلی، و این قولی هم باید شرایط داشته باشه، اگر فاقد شرایط بود و فاسد بود مقبوض به عقد فاسد حکمش چیست؟ ما تو این مرحله قرار دیم الان، معاتات مرحلهش گذشت، بی عقدی قولی بحثش گذشت، اگر صحیح باشه حکمش گذشت، اگر فاسد باشه مقبوض به عقد فاسد چیست؟ فیهم فصلان، احد و ما فی ما یرجع الی الوضعی و هو الزمان، بل آخر فی ما یرجع الی الحکم تکلیفی و هو حرمت التصرف وجوب الرد. الان ما تو این فضایی، خب پس عقدی واقع شده است، بعد تسلیم و تسلیتی رخ میدهد، این تسلیت انشانی یک، پیمان جدید نیست، دو، وفای پیمان قبلی سه. تمام پیمانها رو تو مرحله احل الله البی میبندن، اونجا که انشا میکنن یا با فعل یا با قول انشاء میکنن، اون میشه بی. اما در جریان اوفو بالعقود پیمانی بسته نمیشود، اون پیمان بسته را دارن وفا میکنن، دارن امتثال میکنن. اگر قبل عقد فاسد باشد، تسلیت یعنی وفا کردن به عقد فاسد. اگر عقد صحیح باشد، تسلیت یعنی وفا کردن به عقد صحیح. پس تسلیت سهم تعیین کنندهی در طیب نفس و رضا و امثال ذالک ندارد. بحث تسلیت را مطرح نکنید، بید به سراغ اذن. در اون مرحله اول که حالا اینها یک لفظی را انشاء کردن، منتها لفظ فاقد شرایط صحت بود، این لفظی را که انشاء کردن فاقد شرایط صحت است، این پیام اذن را به همراه دارد، تیب نفس را این به همراه دارد، رضا را این به همراه دارد، این دارد اذن را تثبیت میکند. آیا این نزاع قبلا هم گذشت؟ بر مرحوم اسلام کاظم مرحوم نائین رضوان الله علیه ما این نزاع بود، مرحوم شیخ هم این نزاع را داشت. آیا اون اذنی که این عاقد به عنوان عقد فاسد میدهد، آیا یک اذن مقید است یا اذن مطلق؟ اگر بعد گفتن نظیر جنس و فصل است، اگر گفتیم اینجا منحل می شود با دو امر، یکی اذن مطلق، یکی قید خاص به فصل مخصوص که این اذن به عنوان عقد بیع است. اونها که می گفتن این اذن باقی است ولو عقد فاسد باشد، می گفتن اذن به منزله جنس است و این عقد به منزله فصل است. اگر این فصل رخت بربست، جنس در ضمن فصول دیگر یافت می شود. دیگران می گفتن به این که نه، جنس و فصل در امر بسیط با هم یافت می شوند و با هم از بین می رن. سیدن استاد امام رضوان الله علیه فرمودند که جای این حرف ها برای اینجا نیست، و ثانیه اینا جنس و فصل نیستن، اینه دو تا امر اعتباری هم و به قراردادهای طرفین وابستن. نه اذن منزله جنس است، نه عقد خاص به منزله فصل است. جای این حرفا اصولا تو علوم تکوینی است، نه علوم اعتباری، و این هم جنس و فصل هم نیست. باید ببینیم در نهاد این اغلا، تو غریزه اغلا این است که من دو تا کار را کردم یا یک کار. مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه دارد که این دو تا حیثیت دارد. این کاری که دافع، اگر عقد فاسد بود، این شخص هم علم فساد دارد، دو تا کار دارد میکند، یه این که اذن میدهد، یکی هم به عنوان عقد بی این کار را انجام داده است. سخن از جنس و فصل نیست، سخن به این است که این کار مالک دو تا حیثیت دارد، یه حیثیت اذنی، یه حیثیت بیعی. این حیثیت بیعی شرخت بربست بست است و فاسد است و حاصل نشده، اون حیثیت اذنی چرا از بین رفته باشد؟ نه اینکه یکی جنس است و دیگری فصل، تا شما بگویید وقتی فصل رفت جا برای جنس نیست. نه، دو تا حیثیت است در کنار هم، یکی حاصل نشده یکی حاصل میشه. تو فرمایشات مرحوم نائینی به عنوان اشکال این هم مطرح است که اگر کسی بگوید این اذن به قید ملکیت است، ما این رو قبول نداریم، بر فرضم قبول داشته باشیم ملکیت هست، اما نه ملکیت شرعی، ملکیت عرفی. این شخص، اینا که سارقن چجوری خرید و فروش میکنن، اینا که میدونن ربا حرام است چجوری معاملات ربوی میکنن، اینا که میدونن مالهای غصبی خرید و فروشش حرام است چگونه خرید و فروش میکنن، اینا که اختلاس میکنن رشوه میگیرن چجوری خرید و فروش میکنن، اینا خودشون رو در فضای عرف مالک میبینن و قصد ملکیت عرفی دارن و همین را کافی میدونن، بانک میدونن شعار امضا نکرده، خب این کسی که با مال ربا، با مال غصبی، با مال رشوه میره چیز میخره با دیگری فرق میکنه؟ یا با اون حقوق حلال کارمندیش که معامله میکنه فرق میذاره؟ مگر با هم میخرن با هم میفروشن؟ یکی رو میدونه شارع امضا کرده، یکی رو امضا نمیکنه، ولی در فضای عرف هر دو رو یه جور میخره. وقتی که اذن میده، اذن مالکی میده، به عنوان ملکیت میده و میدونه شارع امضا نمیکنه، اما این اذنی که میده اذن ملکی است. پس اگر کسی بگوید این اذن مقید است، اولا ناس لا نسلم. بر فرض مقید باشد، مقید است به ملکیت عرفی و این حاصل است. غالب اینهایی که ما اموال با اموال حرام معامله میکنن، هیچ فرقی در انشاء معامله بین مال حلال و مال حرام نمیذارن. این چنین نیست که اگر مال حرامی تو جیبشون باشه با او بخوان چیز بخرن صورت بیع برقرار میکنن، که نه، واقعا قصد تملیک دارن. این کسی که معاذالله به فضای شریعت اعتنا نمی کند، خود را شارع این گونه از قوانین میداند در مقام عمل، ولو معتقد باشد به اینکه اسلام رو تحریم کرده. بنابراین سخن از دو شی یکی جنسی که فصل نیست، سخن از دو حیثیت است. یه حیثیت را شارع امضا کرده، یه حیثیت را شارع امضا نکرده، و اینها هم حیثیت های تعلیلی است نه تقییدی. بر فرضم اون قید نقش داشته باشد، نقش تعلیلی است نه تقییدی. بیان ذالک این است که این رو اذن میدهد به عنوان اینکه این بی صحیح است، رو حیثیت صحت این بی. حالا این حیثیت فاسد بود، مفقود بود، عیب نداره. اینکه قید نیست، حیثیت تقییدیه نیست که تمام حکم برگرده به این مسئله بی، که حالشون بی نیست پس اذنم نیست. چون اصل اذن محفوظ است، بنابراین تصرف حرام نیست. وقت تصرف حرام نشد، وجوب رد ندارد. وقتی وجوب رد نداشت، سخن از اون هزینه معونه نقل انتقال امثال ذلک نیست. این سخن تا حدودی گفته هایی که مربوط به فرمایش مرحوم شیخ طوسی و ابن عزیز باشد میتوان روشن کند، اما حرف نهایی این دو تا بزرگوار این نیست. حرف نهایی اینها انشاءالله به خواست خدا برای روز بعد. بسیار از شما آقایون تشریف نداشتید تو این تعطیلات، و اون آقایون هم که بودن در اثر این تعطیلات زیاد متاسفانه این مسائل حضور ذهنیش آسون نیست. حالا یه مقدار هم تکرار کردیم، هم خلاصه کردیم و هم کوتاه، که انشاءالله بحث جمع بشه تا انشاءالله فردا تصمیمش ارائه بشه. الحمدلله.